اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا خدمت خواهران و برادران عرض سلام و احترام دارم. و منهم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم واتبعوا اهواهم. میگه و از بین ایشان کسانی هستند، من کسانی هستند که یستمع و الیک استماع میکنند سخنان تو را، گوش میدن به تو، استماع میکنند سخنان تو را. حالا شما به من بگید استماع میکنند سخنان تو را خطاب به کی داره میگه؟ به پیامبر. پیامبر چی گفته اینا استماع کردن؟ آیات قبلی رو. یعنی پیغمبر آیات 1 تا 15 رو برای مردم خونده. آیات 1 تا 15 چی بود؟ حکم جهاد با کافران بود و اینکه خدا به مؤمنان قوت قلب داد که آقا من طرفدار شما، نترسید، با کفار برید بجنگید. این آیات را پیغمبر خونده، مؤمنان هم چکار کردن؟ شنیدن. حالا بعضی ها که شنیدن، وقتی از پیش پیغمبر رفتن بیرون چیکار کردن؟ این آیه میخواد اینو بگه. میگه و منهم، و از میان این جماعتی که مخاطب تو هستند، من یستمع الیک، هستن کسانی که استماع کردن سخنان تو را، حتی اذا خرجوا من عندک، تا وقتی که از آن هنگامی که از نزد تو، من عندک، از نزد تو خرجوا، خارج شدند، قالوا للذین اوتوا العلم، رفتن به کسانی که به اونها چی داده شده بود؟ علم. ما در ادبیات امروز میگیم چی؟ کارشناسان، دانشمندان. رفتن سراغ کارشناسان و دانشمندان و به اونها اینطوری گفتن ماذا قال آنفا؟ ایشون الان چی داشت میگفت؟ چی گفت؟ آنفن یعنی همین نزدیکن، یعنی به محض خروج از پیش پیغمبر رفتن پیش کارشناسا، میگن ایشون چی گفت؟ ببخشید ایشون چی داشت میگفت؟ ماذا قال آنفا؟ ببینید این ماذا قال آنفا یه سواله که پیغمبر همین چند دقیقه پیش، چند ساعت پیش، چند روز پیش چی گفت؟ آیات 1 تا 15 از شما سوال میکنم، آیات 1 تا 15 آیا در معنا و مفهومش ابهامی داشت؟ ابهام داشت؟ واضح دیگه. اینا که میپرسن چی گفت، آیا سوال میکنن که ببخشید ما نفهمیدیم پیغمبر چی گفت؟ اگه میشه شما دانشمندید، شما عالمید، فرزانه اید، شما برای ما توضیح بدید. آیا سوال اینه؟ سوال پس چیه؟ سوال از کارشناسان، سوال از روی مخالفته. یعنی اینا میگن که چرا میرن سراغ کارشناسان؟ چون با خودشون میگن که آقا حتما این فتوایی که پیغمبر صادر کرد، دستور جهادی که تو این آیات اومد، حتما به لحاظ علمی، فنی، کارشناسی قابل قبول نیست. ما میریم سراغ کارشناسا، دانشمندا، یا ایشون میگه برید بجنگید. چی میگه؟ چی داره میگه؟ دلمون خوشه که بتونیم از کارشناسان و دانشمندان برای نفی حکمی که پیغمبر صادر کرده نظر بگیریم، تایید بگیریم. اینا هم بگن بله آقا اصلا الان وقت جنگ نیست، یا اصلا جنگ راهش نیست، راه خدا را بسته، باید مثلا با مذاکره حل بشه. اینو که نمیشه با جنگ حل کرد، بزن بزن نمیشه که. راه خدا را بسته، باید اینجوری کنیم، اونجوری کنیم. کارشناسان پس چرا میان وسط؟ برای اینکه نظر علمی اونها در مقابل نظر وحی قرار داده بشه. آقا از کجا دقیق مطمئن این حرف رو میزنی؟ شاید اینا کسانی هن که میخوان برن واقعا حقیقت مطلب رو از کارشناسان بپرسن. من از این تیکه آیه میگم اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم، اینا اون کسانی هن که خدا بر قلبشون مهر زده، قلبشون رو بسته، و تبعو احواهم، اینا اونایی هن که تابع هواهای نفسانی هن. از همین تیکه آیه معلوم میشه که این سوال، سوال دانشجویی و دانش آموزی و از روی تعلم نیست. این سوال، سوال از روی مخالفت و عناد با حکمیست که پیغمبر داده. حکم پیغمبر جهاده و جنگ با کفار است، اما اینها میرن سراغ کارشناسان با زیر سوال بردن سخنان پیغمبر با عبارت ماذا قال آنفا، چی گفت ایشون همین چند وقت پیش، با عبارت ماذا قال آنفا میخوان سخنان پیغمبر را به چالش بکشن و در مقابل سخنان پیغمبر اندیشه ها و نظرات علمی رو قرار بدن، تهش بگن آقا اون چه پیغمبر دنبال میکنه به عنوان یک راهبرد در جامعه و میخواد جنگ را بندازه، این راهبرد علمی نیست، کارشناسی نیست، حساب شده نیست، نه برای این راهبرد ما الان آمادگی داریم، نه اصلا این راهبرد قابل تاییده، نه تجهیزات کافی داریم، نه مؤمنان قبول میکنن، نه نتیجه میده و و و و بریم سلسله همایش ها، جلسات، نشست ها برگزار کنیم این طرف اون طرف، تهش مردم بگن آقا پیغمبر یه حرفی زده ولی علمی و فنی و کارشناسی نیست، نمیشه عمل کرد. لذا خدا میگه اولئک الذین طبع الله على قلوبهم، و الا به جرم سؤال از روی تعلم که خدا کسی رو محکوم نمیکنه که اینا قلبشون بسته شده، و تبعوا اهواءهم، اینا تابعان هواهای نفسانی هن، میخوان هر طور شده از زیر بار جهاد و جنگ چکار کنن؟ فرار کنن. والذین اهتدوا، در مقابل اینا کیا میشن؟ اون کسانی که هدایت را پذیرفتن میشن والذین اهتدوا، خدا دعاشون میکنه میگه زادهم هدن، خدا هدایتشون رو بیشتر میکنه. اونها که رفتن با ماذا قال آنفا، با سخنان پیغمبر و تلاش برای مقابل کردن نظرات علمی با نظر پیغمبر و نظر قرآن، اونایی که اون جاده رو رفتن، تبع الله على قلوبهم. اینایی که اما از جاده اهتداء آمدند، یعنی هدایت را به جان پذیرفتند، زادهم هدن و آتاهم تقواهم، خدا به اینا تقوای لازم هم میده. مثل الجنت التي وعد متقون، متقون کیا بودن؟ اونایی که حکم جهاد را پذیرفتن. کسی که اهتداء، کسی که در مقابل قرآن از خودش مقاومت نشون نده و حقیقت قرآن وقتی براش روشن شد میپذیره، خدا توان عملم به او بگید میده. خیلی وقتا ما میگیم آقا اگر من این حکم را بپذیرم هم قدرت عمل کردن به اون را ندارم، پس از ترس این که نمیتوانم عمل کنم ترجیح میدهم نپذیرم، اصلا تو مقام نظر ردش کنم، چون با خودم میگم اگر من اینو قبول کنم که نمیتونم عمل کنم، لااقل بیا توجیهش کنم تو مقام قبول. خدا میگه ببین شما در مقام قبول حق بپذیر، اهتداء بکن، هدایت را قبول کن، اون وقت و آتاهم تقواهم، عملش هم تقواش هم که در عمله خدا بهت میده، راه باز میشه. نترس از اینکه اگر بپذیرم نمیتونم عمل بکنم. فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته. خب دو گروه رو قبلا معرفی کرد، یه گروه من یستم و الکی که رفتن سراغ بگید کارشناسان که سخن پیغمبر را زیر سوال ببرن و تابع هوای نفسشون بشن، گروه دوم اونایی که هدایت را پذیرفتن. دعوا هم سر همون 15 آیه است، یادتون باشه دعوا سر همینی که آیا جهاد بالاخره بله یا نه، ضرب الرقاب بالاخره بله یا نه، دعوا سر اینه. دو گروه را در مقابل با این سخن معرفی کرد، حالا سوال میکنه فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته، آیا منتظر چیزی غیر از قیامتند که ناگهان فرا برسد؟ تأتیهم، بیاید ایشان را بغتتن، ناگهان. آیا منتظر چیزی غیر از قیامتند که ناگهان ایشان را فرا بگیرد؟ کیا رو میپرسه که آیا منتظر چیزی غیر از قیامتند؟ کدوم گروه؟ گروهی که گوش دادن رفتن سراغ کارشناسان که سخنان پیغمبر را ببرن زیر سوال. میگه آیا اینا منتظرن چیزی غیر از قیامت بیاد تا بیدارشون بکنه؟ یعنی خدا این درجه از عناد را و لجاجت را در این نقطه میبینه. یعنی اینایی که دارن در مقابل سخن روشن خدا، سخن روشن خدا داره موضع میگیره، این رو گویا دیگه چیزی به غیر از فرارسیدن قیامت بیدار نمی کنه. خدا میگه آیا منتظرند چیزی غیر از قیامت بیاید ایشان را ناگهان؟ فقط جاء اشراطها، بیشتر از این منتظر نباشند. اشراط قیامت آمد، اشراطی دارد قیامت، اشراطش آمد. اشراط جمع چیه؟ شرط. قیامت شرطهایی داره، تا اینا محقق نشه خود قیامت، وقتی اشراط قیامت میاد یعنی پای آمدن قیامت هم در راه است، یعنی آمدن قیامت نزدیک شده. فقط جا اشراطها، یه اشراط و ساعه، اشراط و ساعه اتفاقاتی است که وقتی میفته دیگه ما میتونیم بگیم قیامت چی شد؟ نزدیک شد دیگه، زمینه های رسیدن قیامت فراهم شده. یکی از اشراط و ساعه همین چیزیست که این سوره داره دستور میده. این سوره داره حکم میده به چی؟ حکم میده به از میان برداشتن تمام کافرانی که راه خدا را سد کرده اند. خود این حکم به جهاد با کافرانی که راه خدا را سد کرده اند حکمی هم هست که زمان بردار نیست، تا حتی تدع الحرب و اوزارها چی داره؟ بگید؟ ادامه داره. خود این از اشراط الساعه است، خود این نشون میده این پیغمبر پیغمبر آخر الزمانه، آخرین پیغمبره دیگه. فتوای جنگ جهانی علیه کفار را چیکار کرده؟ صادر کرده که آقا کفار را از میان بردارید. آقا کفار را از میان بردارید چه ارتباطی داره به قیامت؟ خب بذارید اینجا یه اشاره بکنم، البته قبلا هم اشاراتی دادم ولی بازم خوبه که توجه بشه بهش. فرمود و کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین را بندگان صالح من به ارث میبرند. خب این که زمین را به ارث میبرند، کجا به ارث میبرند؟ گفتم در سوره زمر، آخر سوره زمر، وقتی بهشتیان را، متقون را وارد بهشت میکنن، متقین یه حرفی میزنن تو بهشت، حتی اذا دخلوها فتحت لهم ابوابها فلان، وقتی داخل بهشت میشن اونجا میگن الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، شکر اون خدایی را که وعده خود را عملی کرد و زمین را به ما، کجا به ارث داده زمین رو؟ بهشت. اصلا این که زمین از لوس وجود کافران پاک بشود مقدمه آغاز حیات انسان در بهشت است. ما قراره در همین زمین زندگی کنیم. بهشتی که میگوین بهشت کجاست؟ بهشت شروعش از زمین، دامنش در آسمانه. و جنت عرضها عرض السماء والارض، آسمان و زمین تبدیل میشه، چهره حقیقی زمین جنته، آغاز جنته و آسمان دامنه جنته تا عرش خدا. روزی انسان به دلیل تخلف از این جنت چه شده؟ اخراج شده، هبوط کرده. هبوط این نیست که از آسمون افتاده زمین، والا جنت رو زمینه، جنت زمینه، انسان حضرت آدم از خاک، خاک مال زمینه. هبوط یعنی اون جنبه جنت بودنی که زمین داشت از زمین چه شد؟ گرفته شد، زمین شد اون زمینی که بنا بود توش زندگی کنه انسان بدون گرسنگی، تشنگی، عرق ریختن و فقط رشد و تعالی را تجربه کنه. اون زمین شد این زمین که باید درش کار کنه، عرق بریزه، گشنگی بکشه، کشته بده، زحمت بکشه، جهاد کنه، پدرش در بیاد، شد این. و قرار بر اینه که بنی آدم دو مرتبه اون بهشت رو برگردن به اون بهشت. تا زمانی که زمین از لوس وجود کافران پاک نشه، از لوس وجود کسانی که صدعن سبیل اللهند پاک نشه، مقدمه تحقق وعده الهی یعنی حیات انسان در بهشت فراهم. آقا انتظار الان ما تو مفهوم در واقع فرهنگ شیعی ما انتظار اومده سوار شده رو فرج، میگیم انتظار فرج، انتظار ظهور. تو فرهنگ قرآن انتظار سوار است رو چی؟ قیامت، انتظار قیامت. چیه نسبت این دوتا؟ فرج و قیامت نسبتشون چیه؟ خود فرج امام زمان علیه السلام از مقدمات برپایی قیامت، قیامت صغراست. شما نگاه کنید در زیارت آل یاسین هم میخونید اشهد ان رجعتکم حق یوما لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، شهادت میدهم او کسبت فی ایمانها خیرا، شهادت میدهم رجعت شما حق است در روزی که اگر کسی تا قبل از اون روز ایمان نیاورده باشد و یا در ایمانش خیری کسب نکرده باشد دیگه ایمان به درد او نخواهد خورد. پس رجعت آغاز مقطعی از حیاته که هر کی ایمان آورد تا اونجا باید ایمان بیاری، دیگه بعدش ایمان فایده نداره. کجاست که دیگه ایمان فایده نداره؟ آغاز قیامته. تو ذهن ما اینا از هم تفکیک شده، حقیقت فرج از مقدمات حقیقت قیامته. لذا قیامت چیزی نیست که ما اینجوری نگه وای نکنه الان قیامت برسه. قیامت چیزیست که ما باید مشتاقانه به سمت اون برویم. قیامت اون روز نتیجه دادن عالمه. قیامت رو ما باید دنبال کنیم. چه یه قیامت؟ نمیدونم. از پیغمبر میپرسیدن چه یه قیامت؟ قیامت اون زمانیست که سیحزم الجمع و یولونت دوبار، اون زمانیست که کفار قلع و قمع شدن. کیه؟ نمیدونم. چرا نمیدونم؟ بستگی به مؤمنان داره. مؤمنان حاضرن کارو تمام کنن؟ قرار بر اینه که مؤمنان کارو تمام کنن تو دنیا. این فتوای سوره 47 از سوره آخرالزمانی قرآنه. میگه آقا این پیغمبر آخر اومد فتوای آخرم داد. دیگه با خودتونه. فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته؟ یعنی منتظرن دیگه خود قیامت برپا بشه که ناگهان فقط جا اشراطها. آقا مقدماتش که اومد، پیغمبر آخرالزمان که آمد، فتوای جنگ جهانی علیه کفار که صادر شد، دیگه منتظر چی هن؟ فانا لهم اذا جاءتهم ذکراهم، اون وقتی که خود قیامت بیاد متذکر شدن آنان، انا لهم دیگه به چه درد اونها خواهد خورد؟ متذکر شدن بعد از آمدن خود قیامت دیگه فایده ای نداره. یوما لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، دیگه فایده نداره. تا اون موقع است که شما باید راهتو پیدا کنی. پس ناظر به اونایی که میخوان با این فتوای الهی و وحیانی جنگ جهانی علیه کفار مانع راه خدا میخوان اینو یه جورایی توجیه کنن، نفی کنن، کنار بزنن، روی کرد جهادی آخرالزمانی رو از اسلام بگیرن، اینا جوابشون اینه. منتظر چی هستید؟ خود قیامت؟ باشه بشینید منتظر، اما خودش که آمد دیگه فایده ای حالتون نخواهد داشت. انا لهم اذا جاءتهم ذکراهم، جمله کاملش اینه، انا لهم در واقع ترتیب طبیعیش، انا لهم ذکراهم اذا جاءتهم الساعه، متذکر شدن اونها اون وقتی که قیامت خودش برسه چه فایده ای خواهد داشت، به چه دردی خواهد خورد؟ پس امروز متذکر بشن. این سوره از اون سوره هاست که داره فلسفه هویت آخرالزمانی اسلام را و قرآن را مشخص میکنه. هویتی که بیش از هزار و چند صد سال توسط خود استکبار جهانی تلاش میشه که به چالش کشیده بشه. شما نگاه کنید اونقدر که اینا متمرکزن فرهنگ جهاد با کفار را، شهادت طلبی را، مبارزه با کفر را از ما بگیرن، بر چیز دیگری همچین اصراری ندارن، بر چیز دیگری چنین اصراری ندارن. اما اینو از ما بگیرن به انواع و انها روش ها. گاهی میان تئوری جهاد اسلام را با خشونت برابر میکنن که بگن آقا اسلام حالا که میگه برید ضرب الرقاب پس دین خشن نیست. نمیگن آقا این ضرب الرقاب در مقابل گرگ، خشونت در منطق گرگ، مهار کردن گرگ خشونت نیست، عین رأفت و رحمته. گاهی میان با درست کردن گروه های فیک و دروغ و تقلبی سعی میکنند منطق جهاد را منطقی دور از عقلانیت جلوه بدن، امثال داعش ها، امثال طالبان ها، امثال گروهک های تروریستی مختلف را درست میکنند که اینا به نام اسلام کور بکشند، کور بجنگند، به نام الله اکبر، به نام لا اله الا الله اینجوری ضربه بزنن. از هر راهی که میتونن میخوان ما رو از جهاد جدا کنن. در جلسه قبلی گفتم حتی تلاش اینها برای جدا کردن یک جامعه‌ای مثل ما از حجاب هم در همین راستاست. یعنی برای اونها حجاب بودن و نبودنش اولویت نیست، واقعا نگران گرم شدن زنهای ما و دختران ما زیر چادر نیستن که اینا گرمشون میشه بندگان خدا. اینا نگران چیزی دیگه هم، خودشون هم میدونن نگران چی هن. آن یک جامعه را کلن خونسا کنن، دنبال این نباشه که بخواد بجنگه. وقتی جامعه شکل و شمایلش شد شبیه خود غربی ها، شبیه خود استکبار جهانی و دامنه هاش، دیگه برای چی باید بجنگه؟ با چی باید بجنگه؟ چرا باید بجنگه؟ این پرچم، من در صحبت هفته گذشته عرض کردم، پرچم است حجاب. پرچم و زدی پشترش لشکر رو میزنی. حالا امروز سعی میکنن اینو نفی کنن، بگن نه آقا حجاب هیچ پرچمیتی هم نداره. چرا داره؟ اگر یک جامعه از حجاب، از عفت فاصله گرفت، خب پشبندش از غیرت فاصله میگیره. از غیرت که فاصله گرفت، از همیت، از روحیه ایستادگی فاصله میگیره، برای آرمان جنگیدن دیگه معنی پیدا نمیکنه. با کفار مبارزه کردن برای چی مبارزه کنم؟ همین الان هم شما نگاه کنید تو همین صف بندی ها میتونید ببینید، تو همین صف بندی هایی که سر حجاب اتفاق میفته، به اون صفی که طرفدار فرهنگ حجاب و عفافه، صفی است که امید میره از توش یک مقابله ای، استقامتی، مقاومتی، جنگی با کفار از توش در بیاد. اما این صفی که در مقابلش تشکیل شده، عمدتاً افرادی ممکنه توش باشن مثلا هنوز توجیه نیستن، ولی عمدتاً لیدرهاش، پشتیبانانش، یه روز چهار نفر مثلا دغدغه‌مند داخلی مثل خود بنده، یه دغدغه‌ای داشتیم آقا روش گشت ارشاد جواب نمیده، این روش اشکال داره، ضد تبلیغه، شما این روش قبل و بعد داره، قبل و بعدش رو اجرا نکردید، این جواب نخواهد داد، این یه دغدغه بود. اما امروز نگاه کنید در مقابلش چی قرار گرفته. در مقابلش دیگه الان مسئله این نیست که روش ما در تأمین فرهنگ عفاف چی باشه، الان مسئله اون جبهه، جبهه نه به حجاب، نه به جمهوری اسلامیه، نه به اصل اسلامه، یه جبهه واحد شد. این خودش نشون میده خود همین بر یک هوشمند، یه آدمی که بصیرت داشته باشه، اصلا یه مسلمانی را فرض میکنن که حجاب رو قبول نداره اما خدا را، اسلام را، قرآن را، استکبار جهانی بودنش را، لزوم مبارزه را قبول داره. یا من حجاب نه ولی قبول دارم آمریکا بعد فلان فلان فلان، همین را درستم از نظر سیاسی. همین بشینه فکر کنه. این الان پس چی شده که یک چالش اجتماعی مربوط به حوزه عفاف و حجاب تبدیل شده به یک چالش گسترده مربوط به موجودیت اسلام، موجودیت نظام اسلامی؟ کیا تبدیل کردن؟ همونایی که پشت مسئله حجاب ایستادن، همونا دستشانده هایی هستن. دیدنش خیلی راحته برای کسی که بخواد ببینه، پس لذا ببینید مسئله اصلی اینها حتی رو حجاب دست بذارن، باز مسئله اصلی اینه که یک جامعه را بی تفاوت کنن در مقابل حقیقت جهاد، در مقابل کفار. بفرمایید. انا کجاست برای ایشان؟ انا سؤال از بعده، انا لهم ذکراهم، کجاست تذکر اونها اون وقتی که قیامت بیاد؟ کجاست یعنی دستشون به خیرش نمیرسه، یعنی فایده براشون نداره، یعنی دیگه تذکر اون روز براشون فایده ای نداره. بعد میفرماید فعلم، پس بدان. حالا فعلم اینجا به کی داره میگه فعلم؟ کدام پیغمبر؟ تدبری ها، پیغمبری که صحبت کرده فتوای جنگ جهانی علیه کفار را صادر کرده، یه عده‌ای از مخاطبانش اما دارن اون صحبت‌های پیغمبر را به چالش می‌کشن که آقا این حرفا علمیت ندارد. کارشناسان، نظریه پردازان، کارشناسان مسائل سیاسی، مسائل بین المللی، دیپلمات‌ها و و با حرف شما موافق نیستند. نه، ببینید یک واقعیتی است. حالا دوستان عزیزان دوست دارن که در واقع اون تکلیف خودشون رو انجام بدن، کسانی که احساس میکنن مثلا این قرآن باید بیان بشه، باید گفته بشه، توضیح داده بشه، خب اونا تکلیف خودشون رو انجام میدن. ولی واقعیت اینه که مسئله این نیست که رسانه مطلع نیست از تدبر. من همین دو روز پیش در یکی از شبکه‌های صدا، همین معارف، داشتیم صحبت میکردیم سر اینکه تدبر بیاد یا نه. دو دهه گذشته، خودشون از دو دهه پیش درگیرن. مسئله شون همین مخالفت هاست، چون اساس کار رسانه ملی متاسفانه خیلی منطبق نیست با بعضی از گفتمان ها یعنی باید محافظه کاری توش هست. حالا ما نمیگیم کلن محافظه کاران هست، اما محافظه کاری توش هست. جوری حرف نزنی که، یا جوری قرآن بیان نشود که ای وقت از توی این بیان نمیدونم اختلاف نظر سیاسی درست بشه، مسئله اجتماعی درست بشه. خب قرآن هم یک کتاب خونسایی نیست دیگه. یا باید، یعنی تو رسانه، یا باید قرآن رو بخونی قشنگ، یا آیه آیه معنی بگی، سیر کنی به مقصد برسه سخت میشه. حالا بنده دامینه، اصحاب رسانه میگن این نیست، این گوی و این میدان، این گوی و این میدان راه بازه. تو همین نشستی که میگم به بنده گفتن که آقا بیاد یه نشست برگزار کنیم، اولین نشست، نشست مثلا این اشکالاتی که به تدبر وارد میکنن، شما بیا اینا رو پاسخ بده، مناظره باشه. گفتم آخه مناظره در وقتی است که مخاطب شما اول تدبر رو به عنوان یک پدیده بشناسه، بعد که شناخت، حالا بگیم آقا راجع به این پدیده چالش ها یا سوالات یا ابهاماتی مطرحه، پاسخ اونها رو بیاییم بشنویم. اما اینکه اولین رو در روی مخاطب شما با تدبر این باشه که چالش، مخالفت هایی که با تدبر می شود، خب این که ضد تبلیغی که نکنید. شما اگر می بینید خودتون مطالعه کردید، فکر می کنید که تدبر رو باید مطرح کنید، بسم الله مطرح کنید. یه ماه بره رو آنتن، بعد از اینکه یه ماه رفت رو آنتن بگید آقا 10 تا 20 تا سوال جدی هست، فلانی یا فلانی ها یا اساتید این حوزه، بیاد بشینید جواب بدید. اما اگر خودتون به این آرامش نرسیدید که مطرحش بکنید، به نظر من اینکه با چالش بخواید شروع کنید بحث رو خطاست. جوابی که به من دادن این بود، نه، شما رسانه فرهنگ خودش رو داره، تا ما این چالش ها رو مطرح نکنیم، جواب ندیم، اصلا اجازه نمیدن بره رو آنتن. چالش ها رو پشت پرده ها جواب بدید، لازم نیست چالش ها رو بیارید توی آنتن، رو آنتن جواب بدید. که همون اول مردم بترسن. از چیش بترسن؟ خدا داره حرف میزنه، واضح هم حرف میزنه، حرف خدا که دیگه نگرانی نداره. اگر شما نه مطمئن نید ما داریم غلط معنی میکنیم، داریم غلط جنبندی میکنیم، خب بسم الله بیاید وسط، مورد به مورد ما آمادگی داریم. در هر میزی هم نشستیم این حرف رو زدیم، هر میزی که خواستن تا به حال تدبر رو زیر سوال ببرن، بنده برگشتم گفتم آقا شما مورد به مورد اشکالاتی که فکر میکنید از تدبر یه خروجی غلط مبنایی در اومده، یا خروجی غلط روشی یا راهبردی که شما دلیل دارید که غلطه، دلیل دارید که غلطه، بگید. اگر دیدین تو 10 تا گزاره که تدبر داره میده 3 تاش 4 تاش 5 تاش غلطه، هممون نگران بشیم، منم مثل شما. اگر دیدیم نه غلط نیست، باور میکنید من 20 سال تدبر دارم کار میکنم تا حالا یک گزاره که کسی بتونه ثابت کنه غلطه، یعنی با مستند به قرآن، روایت یا عقل ثابت کنه این خروجی که از تدبر گرفتید غلطه، من تا حالا یک نفر به من ندادم چه چیزی رو، حتی یک نفر. آه من بیاد، من خیلی چیزا حرف زدم، بیاد بگید این غلطه. نه بنده، بحث تدبره، خروجی های تدبره، فهم منسجم قرآنه. بگید این غلطه و نشون میده روش غلطه. تازه بعد همونجا هم بنده اینو باید عرض کنم، معنیش این نیستش که ما ادعا میکنیم هر چه فهمیدیم درست، نه، ما میگیم ممکنم هست غلط فهمیده باشیم، ممکنه غلط فهمیده باشیم، تا یه حدی غلط فهمیدنم هم ممکنه هم اشکالی نداره، بیاد اصلاحش کنید، بگید فلانی غلط فهمید درستش اینه، مشکلی نداره، بالاخره فهم قرآن کم کم چی میشه؟ کاملتر میشه، درستر میشه، ما مشتاقیم، مسئله ای هم نداره. اما حرف من اینجاست که نه، یه دستگاهیه تدبر، یه دستگاهی از فهمه که کلن غلط میده بیرون. نه، ما اینو منکرش هستیم. سوالتونو بپرسید؟ بله دیگه، بله، تو جلسه قبل در واقع توی آیات اولش این مطلب گفته شده. سوالی مطرح شد که آقا قرآن کریم بالاخره درسته به زبان عربی نازل شده، اما مردم در لغات مختلف، به فارسی ترجمه شده، به انگلیسی ترجمه شده، به زبانهای مختلف ترجمه شده، و هستند کسانی که میگن آقا ترجیح داره شما همین فارسی قرآن رو استفاده کنید، دیگه لازم نیست عربیش رو بخونید یا سراغ عربیش برید، مهم این بوده که ترجمه بشه، که ترجمه شده، پس از همین متن ترجمه شده استفاده کنید. حتی من دیدم چاپ شده، یعنی ترجمه خالی قرآن بدون آیاتش منتشر هم شده، که حالا بعضیا فکر میکردن که این کار خوبی است و این کار انجام داده. ببینید، من 2-3 تا مطلب راجبش عرض میکنم. یک مطلب عمومی و شاید 2 مطلب دیگر یه مقدار دقیق تر و تخصصی تر. عمومیش اینه که شما در تمام مراجعه ها به همه کتب که ترجمه شدند، این ترجیح رو دارید که ترجیح با اینه که اگر کسی میتواند به متن اصلی مراجعه کنه و با متن اصلی ارتباط برقرار کنه، حتما از اکتفا به ترجمه بهتر. این عمومیت داره، اختصاص به قرآن هم نداره. یعنی الان فرض کنید ما در حوزه داریم کتابی رو میخونیم، المیزان میخونیم، کفایه میخونیم، لمعه میخونیم، همه ترجمه هم داره، اما هممون هم بالاتفاق میدونیم که اگر کسی میتونه با متن اصلی ارتباط برقرار کنه و از متن اصلی مطلب بفهمه، خیلی بیشتر استفاده میکنه تا بیاد از ترجمه بخواد استفاده کنه. ترجمه به هر حال یه واسطه خورده دیگه، یه نفر اومده با ذهنیت خودش اون مطلب رو ترجمه کرد. متن اصلی شما در سایر رشته‌های دانشگاهی حوزه، نه، طرف داره پزشکی میخونه، فلان کتاب به زبان انگلیسی نوشته شده، ترجمه هم داره، اما بلد انگلیسی رو بخونه، میتونه بره یاد بگیره انگلیسی رو بخونه، حتما ترجیح داره به متن اصلی مراجعه کنه. این که امر عمومیه، درباره کتاب خدا هم صدق میکنه. آقا کسی میتونه اگر با عربی ارتباط بگیره و متن اصلی رو بفهمه، اکتفا نکنه به ترجمه، خیلی بهتره، چون قطعا دریافت بهتر و دقیق تری خواهد داشت در مقایسه با دریافتی که میخواد از ترجمه داشته باشه. این به شکل عمومی. در خصوص خود قرآن کریم یه مسئله دیگه هم هست، و اون اینه که متن قرآن، متن عربی قرآن، حرف حرف و کلمه کلمه اش از جانب خدا نازل شده. یعنی هیچ وقت ترجمه قرآن حکم خود قرآن رو نداره. الحمدلله رب العالمین جمله ایست که خدا بیان فرموده، اما شکر و سپاس از آن خداست که پروردگار جهانیان است، این جمله منه. ولو این جمله ترجمه ای اون جمله است، اما این جمله ایست که من ایراد کردم، اون جمله ایست که خدا بیان فرموده. خب اگر بخوایم به لحاظ تأثیر و تأثیر معنوی و روانی در نظر بگیریم، بدون تردید یکی از وجوه اعجاز قرآن همون اعجازی است که از اون کلمات و از اون وزنها و از اون نوع بیان دنبال میکنه. اینکه ما خودمون از اون محروم کنیم، خب ما محروم شدیم. بله ما فکر کردیم قرآن فقط معناش مهمه دیگه، لفظش مهم نیست، آهنگش مهم نیست، انتخاب کلماتش مهم نیست، تأثیر غیر مستقیم ندارد خود اون الفاظ. اینا همه اشتباهه. علاوه بر اینکه معنای قرآن در درجه اول اهمیته، قطعا لفظ و کلمات قرآن چون انتخاب شده توسط پروردگار، نازل شده توسط پروردگار، این لفظ و این کلمات همه تأثیر خودشونو دارن، همه از نظر آهنگش، از نظر حرفش، لحنش، همه اونها آثار خودشو داره. کسی که فقط به معنا برسد و از لفظ محروم بشه، خب این یه سطحی از محرومیته، یعنی از یه سری تأثیرهای قرآن چی میشه؟ بی نصیب میشه، که تأثیرهای مهمی هم هستن اتفاقا. شما مثلا یک نمونه مثال عرض میکنم این رو. شما تو زبان قرآن، یک بار در سوره ناس اینو گفتم، یک نمونه واضحه، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. این خود ختم به سین تو آیات این سوره حساب داره. حالا ما یه سینشو میگیم، تمام کلمات حساب داره. در تسکین وسوسه خودش این درمانه. شما اینو میذاری کنار، میگه من معناش کار دارم. خب معناش در جاش، از این چرا محروم بشی؟ مطلب اینه. نکته بعدی اینه که ما علم داریم به این که متاسفانه ترجمه های ما ترجمه های بالغ و کاملی نیستن. حالا باز اگر یه ترجمه ای داشتیم واقعا در یه بلوغی، در یک استانداردی بود که میتونستیم خیالمون راحت کنیم که این ترجمه ما رو از، فرض کنید، بخش عمده ای از معنای قرآن بی نیاز میکنه، من فکر نمی کنم چنین ترجمه ای تا به حال اومده باشه و بعیدم می دونم که بیاد. همواره در مواجهه مستقیم با متن قرآن مطالبی به دست شما میاد که هیچ وقت دیگه از ترجمه نمی تونید توقع اونا رو داشته باشید. و من مکرر در مکرر دیدم کسانی که اکتفا به ترجمه می کنن و ترجمه قرآن رو عین کلام خدا می پندارن، خیلی جواب اشتباه می افتن اصلا. اینم یک مطلبه. یعنی ما ترجمه هامون، اصلا ترجمه، صنعت ترجمه یک صنعت پرچالشه. چقدر واقعا ترجمه میتونه منتقل کننده باشه؟ اینجاست که ما میبینیم فرهنگ اهل بیت علیهم السلام، من ندیدم مثلا در روایات، من ندیدم، نمیگم نیست، من ندیدم در روایات فرموده باشن که ترجمه کنید قرآن را. خدا رحمت کند کسانی را که قرآن را ترجمه میکنن مثلا به زبان دیگر، من ندیدم. اما دیدم که تعلم العربیه فانها لغه القرآن، یاد بگیرید عربی را، عربی رو یاد بگیرید، یعنی اون طریقی که اهل بیت علیهم السلام به ما پیشنهاد دادن تا ما با قرآن ارتباط بگیریم، طریق تعلم عربی است، نه طریق ترجمه. نفی ترجمه هم نمیخوایم بکنیم، ما بگیم ترجمه، نه، ترجمه در جای خودش یه کمکی است، اما اون که شما تعلم عربی داشته باشید برید سراغ قرآن، خیلی متفاوت خواهد بود نتیجه. الان شما حتی ادعیه، این که قرآنه، شما تو ادعیه دعای کمیلو عربیشو بخون، فارسیشم بخون، دعای نمیدونم ابو حمزه رو، مناجات شعبانیه رو، خمسه عشر رو، هر کدوم که در نظر میگیرید، اون در واقع ارتباطی که کسی عربی بلد باشه یه اندازه‌ای با اون لفظ میگیره، با اون متن میگیره، فوق‌العاده است، اصلا غیر قابل مقایسه با ترجمه و اینهاست. حالا از همه اینها بگذریم، یک مطلبی وجود داره که این مطلب دیگه شاید هضمش زمان ببره و باید براش وقت بگذارید تا هضمش کنید. اونم اینه که لغت زبان فطرت انسان عربی است. حالا شما ترک هم باشی، فارس هم باشی، انگلیسی زبان هم باشی، به هر زبانی هم که داری صحبت میکنی، زبان فطرت عربی است. آقا شاهد داری بر حرفت؟ چند تا؟ اول اینکه ما حدیث داریم که تمام کتاب‌های آسمانی به عربی نازل شدند. اونهایی که به عبری در اومده پیغمبر عبری کرده. یعنی عربی، اصلا نزول وحی عربیه. تکلم در عالم بالا عربیه. زبان اهل جنت عربیه. عربی زبان فطرته. کاملترین زبان، همه زبان‌ها طبق بعضی از تحقیقات از عربی منشعب شده. زبان اول عالمه، پایه عالمه. بقیه زبان‌ها به تدریج از این زبان منشعب شده. کاملترین، فصیح‌ترین، بلیغ‌ترین، جامع‌ترین، مؤثرترین، نافذترین زبان عربی. لذا حالا من چینی‌ام مثلا، زبانم چینیه، عربی یاد نگیرم؟ ببین، یک زبان انگلیسی را به دلیل اینکه زبان صنعت و تکنولوژی و علم، علم به معنی تجربی و ریاضی در دنیا هست، ما زبان دوم همه اهل دنیا میدونیم. یعنی میگیم هر کس که هر زبانی دارد انگلیسی هم یاد بگیره. تو مدارس تمام دنیا انگلیسی هم یاد میدن، چون کامپیوتر، اینترنت، تکنولوژی، صنعت، بسیاری از دانش‌ها، منابع و سورس‌های اصلیش انگلیسیه. خب پس میریم انگلیسی رو یاد میگیریم برای دنیامون، عربی رو هم باید یاد بگیریم برای تربیتمون، فطرتمون، آخرتمون، وحیمون. عربی قبل از انگلیسی بر ما لازمه. این زبان فطرت ماست، زبان وحی ماست، زبان کتاب آسمانی ماست. این نبود که فکر کنیم کسی با خودش بگه بله چون قرآن در حجاز نازل شد عربی نازل شد، اگر در ایران نازل می شد فارسی نازل می شد. اصلا در ایران نمی شد نازل بشه قرآن، فقط به عربی باید نازل می شد. قرآن اینطور نبود که کامل ترین کتاب. بله به لحاظ مکانی این یک الزام مکانی بود، و الا اگه پیغمبر تو ایران بود، اگر پیغمبر تو ایران بود یه گزاره غلطه. اصلا خدا برای اینکه قرآن نازل کند در حجاز پیغمبر مبعوث کرد. یعنی قرآن مغلوب محیط نیست در انتخاب حتی زبانش. بگیم زبانش را به عنوان مغلوبیت از محیط، حالا بله در انگلیس نازل می شد انگلیسی نازل می شد، مثلا در انگلیس نازل نمی شد قرآن، جای نزول قرآن اونجا نبود. زمان و مکان قرآن منحصر به فرده، نه هیچ زمان دیگری، نه هیچ مکان دیگری، نه هیچ زبان دیگری نمیتونست حمل کنه نزول قرآن را. انتخاب شده این شکلیه. لذا این، حالا پویش بگیم، جریان بگیم، حرکت، خیزش بگیم که درست شده که آقا قرآن را فارسی فارسی فارسی، این محرومیته. بله یه چیزی گیرمون میاد از همون زبان فارسی و از همون ارتباط فارسی با قرآن، چیزای گیرمون میاد، نمیگم دستمون خالی نیست، خیلی چیزا یاد میگیریم، اما از خیلی چیزها محروم میشیم. حتی فلسفه عربی بودن نماز همینه. آقا نماز بریم فارسی بخونیم، عربی یاد بگیر عوض اینکه نماز رو فارسی بخونی. عربی یاد بگیر که وقتی داری به عربی نماز میخونی، اون عالی ترین تأثیری رو که ممکنه نماز بگذاره در تربیت انسان، اونو دریافت کنی. چرا خودتو محروم میکنی؟ حالا شما رفتی فارسی خوندی، بله بالاخره مشکل معنی رو حل کردی برای خودت موقتا، به خودت زحمت ندادی عربی یاد بگیری. اما اگر عربی یاد میگرفتی و سعی میکردی همونطور که عربی داری میخونی بفهمی داری چی میگی، حالا لازمه آیا ما بریم یه عربی سخت چند سال کلاس ببینیم عربی یاد بگیریم؟ نه، الحمدلله به همون دلیل که قرآن زبان فطرته، به همون دلیل با یه عربی آسان شما ارتباط میگیرید با قرآن. یه عربی آسان کلیت قواعد صرف و نحو و لغت عرب رو کار کنید، یه نفر وقت بگذاره روزی یک ساعت، یه سال مستمرن کار بکنه، قشنگ با عربی قرآنی آشنا میشه و میتونه بخونش از 70% 80% معنی رو بفهمه، بقیهش هم از ترجمه و از تفسیر و غیره استفاده کنه. کم کم اون 60-70% میشه 100%. به جایی میرسه که دیگه 100% معنا رو میگیره در ارتباط با قرآن. قرآن عربی مبینه، فرا عربیه، من اسمش میذارم فرا عربی، فرا عربیه واقعا، و اگر کسی باش ارتباط بگیره ارتباط فعاله، یعنی قرآن رو شما کار میکنه، در حالی که با ترجمهش این اتفاقی نمیفته. حتی اونایی که خیلی عربی هم بلد نیستید، بعضی وقتا سعی کنید فارغ از دغدغه معنا عربی بخوانید قرآن رو، هرچی گیرتون اومد نوشه جان. این حس عربی فهمی رو تو خودتون اگر احیا کنید خواهید دید خیلی چیز پیچیده و سختی هم نیست. حالا ممکنه بعضی ها پیچیدش میکنن، مثلا میخوان به ما، من یادم میاد اوائل که توی مدارس ما عربی بود، هم مدل آموزش عربی و هم حرفی که معلم ها به همون میزدن این بود که عربی زبان قرآنه، باید یاد بگیریم تا قرآن رو بفهمیم. متاسفانه تو این هدف موفق نشدن. چرا؟ چون اصلا اون زبان قرآن رو با قرآن مچ نکردن. قرآنمون جدا بود، عربیمون جدا بود، دینیمون هم جدا بود. یه بار من یک جایی گفتم اگه آموزش پرورش هیچ کار نکنه، قرآن دینی عربی بچه ها رو یکی کنه، همینا رو یکی کنه و بهش بها بده، تو سبد آموزش پرورش بهش بها بده، عربی رو یاد بگیره برای قرآن، دینیش هم از رو قرآن یاد بگیره، لازم نباشه دینی جدا بیاد دین به او یاد بده، این جدا اینجا قرآن بخونه، اونجا جدا بهش عربی یاد بده، هیچ کدوم هم به هم ربط نداره، همش هم از هم منفک و انتزاعی. همینا رو با هم ترکیب اگر میکردن موفق میشدن و خیلی جواب میداد. بالاخره موفق نشدن، الان رسیدیم به عربی برای سفر به مصر و سفر به کویت و امارات و دیگه عربی مکالمه ای یاد میدن. عربی مکالمه ای حالا نمیگم اینم کمک نمیکنه، اما ما خیلی از عرب ها رو داریم که ما بهشون قرآن تعلیم میدیم، عربه قرآن میخونه نمیفهمه. اینجوری نیستش که خیال کنید عربه الان قرآن رو میخونه و میفهمه. در روایت هم داریم روزی خواهد آمد که کسانی از عجم قرآن رو به عربا یاد خواهند داد، عجم ها قرآن رو میان به عربا یاد میدن. اینی میگه، این اینی میگه. حالا بعضی از کلاس های تدبر تو هشت شعبی و جاهای دیگه برگزار شد و استقبال گسترده‌ای رو به رو بود، ما قرآن تازه داریم میفهمیم، حالا اون عربه، ما فارسیم. خود لغت قرآن لغت مخصوصیه، نه اینکه غیر عربیه، فرا عربیه، یعنی لغتی است که اگر یاد گرفتید خیلی در زمان کوتاه باش انس میگیرید، ارتباط میگیرید، میفهمید و کتاب خدا رو به زبان اصلیش خواهید خوند، فواید بسیار زیادی برای شما خواهد داشت، در رشد، تربیت، معنویت آثار بسیار جدی داره. انشالله که ما جزء کسانی باشیم که قرآن را به عربی میخوانیم و میفهمیم، نه اینکه به عربی میخوانیم و نمیفهمیم، نه اینکه به فارسی میخوانیم و عربی نمیخوانیم، ما به عربی بخوانیم و بفهمیم انشاءالله. خب اصلا تعریف عجل مسما در کنار عجل معلق اینه، عجل مسما عجلی است که تعیین شده حد اکثر پیمانه عمر یک نفره، اونا همه مال عجل معلقه. ببینید کسی که عجل مسماش مثلا 80 سالشه، 80 سال، خب اومده یه گناهی کرده مثلا در قبال پدر یا مادر، این 80 شده 60، اومده یه ترک انفاقی کرده این 60 شده 40، حالا اومده یه صدقه‌ای داده این 40 شده 50. یعنی اون بازی عجل معلقه که با اعمال خیر یا اعمال بد ما بالا پایین میشه، اما دیگه سقفش مسماست. مسما اون تاریخی است که اگر رسید لا یستقدمون ساعتا ولا یستأخرون، دیگه کسی از اون ساعت نه یک لحظه جا میمونه نه جلو میفته، اون ساعت قطعی عجله. بفرمایید کیفریه دیگه، در قرآن زیاد داریم مکرر، این کیفریه، یعنی به کیفر مقاومتی که در مقابل حق روشن از خودش نشون میده خدا کاری میکنه که خیال میکنه کارش درسته، این کیفر خدا سوار میشه روش. یعنی شما میای یه چیزی رو که خودت میدونی دروغه، خب این دروغو میگی، میدونی دروغه، بعد خدا کاری میکنه خودت باور میکنی، خودت باورت میشه، یعنی طبق همون دروغ خودت پیش میری. این اینطور چیزیه، به این میگن کیفر.